much.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم قضا و قدر رو باید برعکس بگیم، اول بگیم قدر بعد قضا، و قدر به معنای مقدار هست، مقدار و مبلغ معین، یعنی یه حد مشخص. البته خود قدر اسم مصدره. لذا اون چیزی که از اندازه گیری حاصل می شود رو بهش قدر میگن. فرق قدر با تقدیر چیه؟ تقدیر اون وقتیش که یک فاعلی وجود داره و دارد اندازه گیری میکنه، میگیم شب قدر خداوند تقدیر میکنه. اون وقت که اسم خدا رو میاریم فاعل رو، وقتی که نمیگم خدا قدر کرد، میگم تقدیر کرد، متعدیش میکنه. یعنی شبیست که اندازه گیری میکنه فیوزاتی که به افراد میخواد برسه یا مشکلات که میخواد بهشون برسه، هر حادثه دنیایی رو اندازه گیری میکنه. پس فرق چندانی نداره، تقدیر هم مثل همون کلمه قدره. منتها اون وقت که فاعل رو میاریم و مفعول رو میاریم و همه رو، اونجا تقدیر میگیم، گیم قدره یا قدر و تقدیره. نتیجه این رو وقتی فاعل میذارید کنار و میگیم چیکار کرد خدا، میگیم قدر کرد. چنانچه قابلمه رو قدر بهش میگن، از ظرف الذی یطبخ فیه القضا. چرا بهش قدر میگن؟ چون اونم اندازه قضاست. منتها اگه با اون آشپز با هم در نظر میگیری دور میشه تقدیر. آشپز چیکار کرد؟ میگیم قضا را تقدیر کرد، اندازه گیری کرد. تو چی اندازه گیری کرد؟ تو این ظرف، به مناسبت ظرف و مظروف اومدن اسم ظرف و قدر رو گذاشتن. یه کسره بهش میدن، نام تو عربی خیلی داریم که یه کلمه رو اعرابش رو بالا پایین میکنن برای اینکه نخوان قرینه منفصله کنارش بیاره. از اول معلومه شد این قدر یعنی قابلمه، ولی که اونم قدر میگفتن باید دنبالش القدر و لذی یطبخ و فیه القضا، ای باید اینا رو تکرار کن. بخواد که این کار رو نکنن از اول قدر رو میگن. اما تو حروف اصلی با همون قدر یکیه. خب اینا دارم عرض کنم چون بعضی محققین فرق داشتن بین قدر، بین قدر و تقدیر. قدر رو گفتن قبل از قضاست، تقدیر رو گفتن بعد از قضاست. ببینید شرف معلومه که خیلی غلط است و من نمیتونم هم حتی توضیح بدم که ایشون میخواد چیشی بگه حتی، یعنی اینقدر اشتباهش روشنه که متوجه نبوده که اگر قدر یعنی اندازه اینو قبول داره، اما بعد گفته تقدیر مال بعد از قضا. قضا یعنی حکم، میگه بعد از که حکم کرد وقت اندازه گیریش مشخص میشه. اون تقدیر فعلی رو گفته. لغت که ما نداریم اینطوری، لغت که وضع میشه قدر و تقدیر فرقش تو اینه که در تقدیر فاعل داره، مفعول داره، در قدر نه، گفتیم اسم مصدره. واضحه که نمیاد این کار رو بکنه. و اما قضا به معنای چیه؟ اونم گفتیم به معنای حکم قاطع، حکم بطی، الحکم البطی و القاطع و الاتمام. یعنی وقتی از جانب پروردگار قضا میشه چی میگیم؟ اذا قضا الله، یعنی اذا احکم قطعا، حکم قطعی کرد، نه معلق، و دیگه تمام شد. خب این بحثی بود که آخر بحث گذشته گفتیم. با توجه به این نتیجه میگیریم که بنابراین قدر قبل از قضاست. اول مثلا خداوند اندازه گیری میکنه باران چقدر باید نازل بشه و بعد چه میکنه؟ قضا میکنه، یعنی حکم میکنه که نازل بشه. آیه قرآن هم خوندیم، و ما ننزله الا به قدر معلوم. این ننزلهوش مال قضاءه، به قدر معلوم هم میشه قدرش، که قدرش قبل از قضاءه، قبل از اینکه حکم بکنه یعنی نازل بکنه، قبلش میگه ما مقدر کردیم، مشخص کردیم، هم تو بیکش و پیمون که نیست. و گفتم تو کارخونه هم همینطوره. هر کارخانه الان کارخونه فولاد مثلا صدها دستگاه گذاشتن ریختگری که اینا میاد اول اندازه گیری میکنه، بیاد مشخص میکنه که ما مثلا میخواییم یه بیل درست بکنیم، اول اندازه بیل رو مشخص میکنه، بعد حکم میکنه که این انجام بشه، به فعلیت برسه. دستگاه رو مثلا روشنش میکنه دیگه، قطعش به اینه. همه جا همینطوره دیگه. بحثی که اینجا علامه مطرح میکنن در مقابل اشعری ها، میفرمایند که ما به اشعری ها میگیم که شما میگویید قضا، قضا الله تعالی اعمال العباد و قدرها. این که اشعری ها گفتن قضا و نسبت قضا را به خدا دادن، سه تا معنا داره. از اشعری سوال میکنیم آیا معنای اول مرادته، یا معنای دوم، یا معنای سوم؟ یکی که اینا را علامه مطرح میکنن، آمی فرمان معنای اول و دوم غلط است اگه اشعری قصدش اینه، و اگر معنای سوم رو میخواد بگه و همون چیزیست که ما هم قبول داریم. پس الان دیگه رفتیم رو یک مثالی که اشعری ها میگن، اما این مثال همه قضای الهی رو در بر میگیره. وقتی میگیم انه تعالی قضا اعمال العباد، این اشعری ها میگن خداست که داره اعمال بندگان رو حکم روش صادر میکنه. این عبارت معنای اولش اینه که بخوایم بگیم خداوند داره اعمال انسان رو تولید میکنه. ممکنه اشعریه منظورش این باشه، به تعبیر کتاب ان اردت به الخلق ولی ایجاد. خب بگیم خداوند داره اعمال عباد رو خلق میکنه، ایجاد میکنه دیگه. ما خیلی شفاف میگیم که کنایه و اینا توش نباشه. هر کاری ما انجام میدیم، بلند میشیم، مینشینیم، حرف میزنیم، اگه میگیم خدا داره خلق میکنه و ایجاد میکنه و قضا الله اعمال العباد رو اینطوری معنا میکنیم، فقط بینا بطلانه. این بحث قبلیمونه، دلیلاش هم گفتیم. و گفتیم که اعمال انسان مستند به انسان است. اگر آیاتی هم داریم در قرآن که ظاهرش اینه که مستند به خداست، این آیات تأویل باید بشه و معارض است به آیات بیشتری که اعمال انسان مستند به خود انسان میدونه. معنای دوم، اگر بگیم منظور از این که خدا قضا کرد، قضا الله اعمال العباد، به معنای اوجب است، یعنی واجب کرد، الزام کرد، اینم ما قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند فقط واجبات رو الزام میکنه، اعمال ما که همش واجبات که نیست که. ما یه نماز واجب میخونیم یکیشه، اما از صبح تا شب هزار تا کار دیگه هم انجام میدیم. وقت اینه که نمیتونیم بگیم همشو خدا واجب کرده که، او فقط واجب میره تو نماز و یه روزه و این چیزا. برای اگه منظور این اشعری ها که میگن قضا الله اعمال العباد مخصوص، یعنی قضا را به معنای واجبات بگید، ایرادش اینه که این قضا فقط تو واجبات میاد، تو مستحبات نمیاد، تو مباحات نمیاد، تو مکروه حرام نمیاد، و اکثر اعمال ما مثلا مباحاته. بنانه شاید بگیم، ما دیگه میگیم اگر مراد اشعری اینه، ما نمیدونیم چیه، چون معنی اولم همینطور بود. معنی اولم ما گفتیم اگر اشعری میگوید که قضا الله یعنی خدا داره تولید میکنه در ما، ما نمیدونیم، ما میگیم اگه منظورش اینه معنی اول غلط است. تو معنی دوم ممکنه اشعری بگه منظور من اینه که خداوند این هزار تا عملی که من در یک روز انجام میدم و اینا رو خدا الزام کرده، واجب کرده. و کجا خدا واجب کرده؟
عدم محرمات.
آنها شاید دیگه نگید دیگه.
خب سر و محرمات هم واجبه دیگه. اگر هم که از باره محرم انجام نمیدم این سر واجبه.
بنا شد شاید نگویی. ببینید ما داریم توضیح میدیم دیگه، داریم میگه ما اشعری شاید منظورش اینه. شاید هم بیاله میخواد چی بگید شما؟ میخواد بگید نه معنی سومه. خب معنی سوم میگیم دیگه، حالا اونم بعد میگیم. ما اگر اسم میگیم، ما نمیدونیم حالا اشعری اینو گفته یا نه. همتون میگیم اگر مراد اشعری از اذا قضا الله و اعمال العباد این جمله رو بذارید جلوتون، بگید اشعری که این جمله رو داره میگه منظورش اینه که در یک روز یک کسی هزار تا عمل انجام میده، نگاه میکنه، حرف میزنه، بیش از هزار تا است، فقط هزار تاش نگاه کردن است. اما مثال داریم میزنیم، هزار تا عمل داره انجام میده، اشعری میگه اذا قضا الله و اعمال العباد یعنی کل این هزار تا رو خدا واجب کرده است. حالا اینو شما بگید درسته یا غلطه؟ دوره ایراد سغروی نکنید و نگید اشعری همچین چی منظورش نیست. شاید منظور چیز دیگه است، ما اصلا نمیدونیم اشعری رو گفته یا نه. خیلی خوب دور حرف ما رو به همش نزنید. از صبح تا شب هزار تا به قول شما واجب و حرام رو داره، 5 میلیون هم مباح داره.
یا به حرام صورت بگیره.
نه
دیگه
مباح.
نه مباح.
نه دیگه. یه دوره دارید اشکال صغره میکنه. من چرا امروز شما اینقدر اشکال صغره میکنه؟ میگه ما آب خوردن، نگاه کردن، حرف زدن، راه رفتن، هم نشستن شما، نه کجا خدا اینا رو واجب کرده؟ برای
سیگار کردن انسان از حرام، از قبل حرام واجبه دیگه.
وقتی ما نگیری به این چیزا، در شبانه روزا ما کارهایی که میکنیم همش واجب است. خب شو؟ خوشتون اومد از این جمله؟ درسته؟
خب اگر این که همش
همش واجبه است همش حرامه؟ خیلی این که دروغه. من چرا مرا وادار میکنید به اینطور حرف زدن؟ من احساس کردم میخواید هرچی میگم بلقید یه حرف بزنم موافقه میلت تا به دروغ در میاد یا نه. آخرش ما یه سری کارایی داریم اکثرش واجب و حرام نیست. پس اگر اشعری ها منظورشون اینه که خدا واجب کرده است اعمال ما را، اینم که غلط است. یه چیزای محدودی رو خدا واجب کرده است، بقیه کارای ما رو واجب نکرده که. و اما معنای سوم که اینو دیگه میپذیرن، اگر منظور از قضا الله و اعمال العباد یعنی خداوند بینها، اعمال عباد رو بیان کرده، یا کتبها مکتوب کرده است، یا اعلم انهم سیفعلونها به مردم اعلام کرده که شما فردا این 10,000 تا عمل مباح رو انجام میدی، میگه قضا الله اینه، این درسته. بله خدا قضاش به این معناست که خدا حکم کرده است که این 1,000 تا 10,000 تا عمل شما فردا انجام میدید. چون خداوند در لوح محفوظ تمام اعمال عباد رو مکتوب کرده است، جاهل نیست که بگه من صبر بکنم دارم نمیگم آقا فردا چی انتخاب میکنه. خداوند علم دارد، از قبل همه اینا رو اطلاع داره. و بینه لملائکته، برای ملائکش هم بیان کرده است که اینا چه میکنن. ما به فرمایش علامه اضافه میکنیم بینه لملائکتهی و رسولهی و الائمت علیه السلام، اونا که مهمترن که رسولان و امامان، امامان که از رسولان هم علمشون بالاتره و از ملائکه که قطعا بالاتره. چرا علامه اینا رو نگفتن؟ نمیدانی. و حضرت آدم علیه السلام علم داشت که ملائکه گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد 12 امامو بگید نسبت به انبیای گذشته، غیر پیغمبر آخر، نسبت به انبیای گذشته قطعا امامان ما علمشون مافوق اونهاست، همه چی رو میدانن. این آیه 12 سوره یاسینه، آیه 105 توبه است، آیه 43 رعده، آیات مختلف قرآن بیان، آیات 26 27 از سوره جن. این آیات زیادی داریم که میرسونه خداوند علم غیب رو به اهل بیت علیه السلام عطا کرده. و قل اعملوا، آیه 105 توبه شینه، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. رسول و مؤمنون و علمشون کنار علم خدا قرار داده. کجا دارید همچین چیزی؟ یا آیه 12 یاسین که بالاتر از علم، اون میگه کل شیء احصیناه فی امام مبین، نمیگه کل علم، کل شیء. شامل قدرت هم میشه، شامل صفات خوب هم میشه، هرچی رحم است، هرچی گذشته است، هرچی سخاوته، هرچی حلمه، هرچی صبره، هرچی بگی، همه رو ما تو امام مبین جمع کرد. که از جمله علم است که خیلی معنای وسیع هم داره. خب بعد یه جمله ای رو باز علامه بیان میکنن میگن این معنای سوم صحیح است، اجماعی هم داریم. وقت دلیل میارن، میگن چون واجب است که انسان راضی باشد به قضاء خدا و قدر الهی. این بحث ظاهرن ربطی با بحث ما نداره، از بحثای خیلی مشکل هم هست، چون مشکل من فقط یه اشاره میکنم. قدیم زمان علامه این بحثا نبوده، اما تو متأخر از ایشون این بحثا یواشاش اومده تو علم کلام، و اون اینه قضاء الهی آیا جبر آوره؟ این که خدا میداند فردا شما یه کاریو میکنید، مثلا فردا میاد سر این جلسه، آیا معناش اینه که فردا مجبور هستید به اومدن؟ و اگه نیمدید بگیم خدا فقط جاهل بود؟ آیا علم خدا از قبل که میدونید شما فعل رو انتخاب میکنید نه ترکا، یعنی آمدن رو انتخاب کنید نه نیامدن رو، این معناش جبره؟ یا اینکه فردا هنوز شما اختیار دارید میتونید نیایید؟ خب اگه بگید میتونید نیایید، فوری میگه پس خدا جاهل بود، خدا اشتباها فکر کرد که من میام میتونم نیام. خب این یه بحث خیلی مهمیه. یه خاطره هم از بچگی خودم دارم، بچه بودم شاید 5-6 سالم بود، رو عالم بچگی راه می رفتم و می گفتم که خدای متعال از قبل می دوند که من دارم راه می رم. بعد یه وقت ایستادم، گفتم حالا می ایستم تا ببینم علم خدا جه می شد یا نه. با ایستم گفتم به ذهن خودم ها، رو بچگی می گفتم خب پس خدا فکر می کرد که من ادامه می دم راه ها، ببین من ادامه ندادم. اما تا وایستم یه فکری دیگه اومد تو ذهنم که خب خدا میدونست که اینجا که میرسن، همین فکر میاد تو ذهنم و به دنبال این فکر وای میسن. خلاصه تا اینجا شد، دیدیم کار نمیتونیم بکنیم، هر کاری بکن چه وایستیم چه بریم هم اینا رو خدا میدونه. اما اصل مسئله رو کسی برامون حل نکرد، که بعد دیگه وایداشتم نوشتم توی دفترچه‌ای، همین رو نوشتم که من تا اینجا شو فهمیدم. اما این که حالا بالاخره خدا از قبل میدونه آیا جبر آوره یا نه، ولیکن بعد به این نتیجه رسیم که به عکس، عمل انسان علم خدا رو تشکیل میده و عمل انسان گاهی متصف به صفت جبر است، گاهی متصف به صفت اختیاره. و اون اینه که مثلا اعمالی که ما انجام میدیم، فرض کنید یه آینه یه هم اینجا هست داره کار ما رو نشون میده، و کاری که ما اینجا انجام میدیم دو قسمه، گاهی با اختیار بلند میشیم راه میریم آینه نشون میده، گاهی هم نه، یکی میاد شونمونه میگه بلند میکنه و حلمون میده باز آینه نشون میده. این که آینه نشون میده جبر نیواد برای من، نه جبر و نه اختیار، این جبر احتمال عمل منه. من گاهی بعضی اعمالم با اختیار خودم میرم انجام میده، گاهی هم با زور انجام میده. آینه بنا نیست به من نه اختیار بده نه جبر بده، بلکه آینه فقط چکار میکنه؟ فیلم برداری میکنه، فقط نشون میده. وقتی این مثال آینه که زدیم رو فقط یه کمبود دارد با ما نحن و فیه، و اونه که آینه در حین عمل فقط نشون میده. شما مثالا منفکش بکنید، یه آینه ای رو در نظر بگیرید که با قدرت الهی دارد کارهای فردای این جلسه رو نشون میده. خدای متعال که میتونه نشون میده تو آینه، میگه بیبی یه فیلمشو میذارد اینجا، میگه بیبی فرداش با منم نگاه بکنم فیلمشو. حالا وقتی نگاه میکنم داره تو فیلم چیکار میکنه؟ نشون میده که فردا اعمالی که اینجا انجام میشه بعضیش اختیاری است بعضی جبری. تو ذهن من و شما هم همینطوره. اگر خدای متعال اومد تو ذهن شما علم غیب قرار داد، این معناش چیه؟ یعنی صحنه‌ای که فردا میخواد اختیاراً انجام بشه، یعنی کسی با اختیارش در رو باز کنه بیاد داخل. شما الان به قدرت الهی خدا این قدرت بهتون داده، الان تو حافظون دارید میبینید صحنه، میگه من دارم میبینم فردا یا آقا در رو باز میکنه میاد تو. وقت من سوال میکنم از شما که شما که دارید میبینید، آیا با اختیارش میاد یا با زور میاد؟ یه نگاه دیگه میکنید تو حافظتون، میگه دارم میبینم با اختیار خودش میاد. یکی دیگه هم میگه دارم میبینم با زور دارد میاد، میگه دستشو مثلا قفل زدند و بستند و من حلش میدن میدازندش مثلا تو زندان. نمیتونه نیاد. چرا؟ چون فرض اینه که این آقا علم غیبش جهل نیست. این که داری شما میگید معنیش اینه که این اصلا نمیدونسته، این سراب داشته میدیده، اینا دارد میبینه. منتها وقتی نت فقط عمل نیست، عمل با صفتشه. اینا با هم در نظر بگیرید، اینا میگه من تو حافظم دارم میبینم که این آقا هم عملو انجام میده، صفتش هم فوری میگه، حتی لباسشو میگه، اینم صفاتشه دیگه. میگه من دارم میبینم فردا که میاد لباسش رنگش اینه. بعد ازش سوال میکنیم با اختیارش این لباسو میپوشه؟ میگه بله با اختیار من دارم میبینم. حتی میگه فلان ساعت میشه. عبارتو برش میگردونم و اون اینه که اگه این آقا این حرفا رو نمیزد، این عمل فردا انجام میشد یا نمیشه؟ بازم انجام میشه، چون داریم که با اختیارش داد انجام میشه. یا اون عمل جبری انجام میشد فردا یا نه؟ بازم انجام میشه. پس دیدن من که اختیار به اون نداد، دیدن من که جبر نداد که، بلکه به عکسه، این جبر اختیار مال صفت عمله. اون عمل گاهی با اختیار سر میزنید، منم دارم میبینم. من جزوهی دارم به نام اراده، اگه اون جزوه رو دیده باشید این بحثت که تو اونجا آوردنش، این مثال زدیم اونجا که میگم گاهی میشه کنار استخر وایسادی، آه داری صحنه ها رو نگاه میکنید، یه صحنه اینه، میدید یه کسی با اختیار خودش یه جا رفت و آب. خب از شما سوال میکنم، میگم این آب با اختیارش رفت با جبر رفت؟ میگه با اختیارش دیدم دیگه، اینکه شک توش ندارم، دیدم با اختیارش برید. یکی دیگه هم میبینید وایستاده بود نمیخواست چیزی بره تو، از پای سر یه کسی قفلتن اومد و یه مرتبه دستشو گذاشت کمرشو هولش داد نفتش تو، اونم شما دیدید. ببینید دوتا علم است برای شما، هیچ تأثیری هم رو علم شما نداره که بگیم علم شما اثر گذاشت روی این که این آقا هولش بده. نه، هول دادن یا با اختیار چیزی رفتن این اعمال اختیاری خود ماست. حالا وقت که این آقا شیرجه میره، بگید 14 معصوم علیه السلام دارن میبینن، خب ببینن. بگید نه علاوه بر 14 تا هزار تا اولیاء خدا هم دارن میبینن، خب ببینن. اصلا بگید یه 10 تا دوربین اینجا گذاشته داره فیلم برداری میکنه، خب ببینن. هیچ کدوم اینا نه اختیار میده به اعمال اینا نه جواب میده. چه زیادش بکنید چه کمش بکنید، چه زمانش رو عقب بکنید بعد بکنید، هیچ تفاوتی نمیکنه. بعدش خیلی روشن‌تره، یعنی بعد از که کسی شیرجه رفت بعد یه کسی علم پیدا کنه، فرداش میان بهش میگن این آقا با اختیار خودش شیرجه رفت، میگه خدا حالا این آقا علم پیدا کرد، اما علمش که اثر نمیره رو جواب که. لذا اینا رو هر چه ما هی مثال بزنیم همش به یه نکته برمیگرده، و اونه که کاری که ما انجام میدیم گاهی با اختیار خودمون، گاهی با جبر. حالا این بحث رضایت به قضای الهی که علامه اینجا میگن، این حرف به این سادگی نیست که اینجا تو یه جمله بگیم واجب است ما راضی باشیم به قضای الهی، بعدم بگیم قضای الهی یعنی افعال عباد. و افعال عباد بعضش معصیته، بعضش کفره، اینا رو ما چیکار بکنیم؟ اینا رو که نباید بگیم، که باید اینطور بگیم، بگیم خداوند حکم کرده است که انسان اختیار داشته باشه، این قضای الهی اینه، و انسان با اختیار خودش گاهی عمل صالح انجام میده، گاهی عمل ناصالح انجام میده. وقتی که حالا خوب و بدش مال بحث بعدیه. و اما اینکه حالا من عمل خوب انجام بدم یا عمل بد به همش راضی باشم، بگم چون قضا الهیست راضی باشم، این که درست نیست. اونجایی که کار خوب کردم، بله شکر خدا رو به جا میارم که از سرمایه‌ای که خدا به من داده بود اومدم کار خوب رو من انتخاب کردم، این اختیارش که مال منه، من انتخاب کردم کار خوب انجام دادم. و اما اگه گناه کرده باشم، نباید بگم چون قضا الهیست که هر علتی معلولی دارد، هر نظمی بالاخره یک ناظمی دارد، حالا اومدم با چاقو زدم تو شکمی کسی رو کشتمه، بعد میگم چون قضا الهی این بود که با چاقوی که من برایم کشته بشه پس من راضی باشم. نه، اولا علم خدا هست، خدا میدونست، جاهل نبود، میدونست که من این رو میکشم، اما منم نباید راضی به این قضا الهی باشم.